بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. فإن قیل انا نوجه صدور الحرکت المتجددت عن العلت ثابته به این ما وجهتم بهی ذالکه من غیر حاجت الى جعل طبیعت متجددت به ذات. مباحثی رو از بیرون خدمتون عرض کردیم که اشکال این بود که همینجور که شما گفتین که جوهر متجدد به ذات هست و تجدد برای جوهر ذاتی است و ذاتی لا یعلل، نیازی ندارد که اون علتش یک علت متجدد باشد، یک علت متغیر باشد. میتواند این جوهری که متجدد به ذات هست از یک علت ثابت صدور پیدا کرده باشد. حالا اشکال این میگه کلام شما رو به عینهی بیاریم در اعراض، بگیم اعراض هم متجدد به ذات هستند. وقتی متجدد به ذات شد و ذاتی لا یعلل، نیاز به یک علت متجدد ندارد که ما بگیم اون جوهر و طبیعت هم بشه متجدد. جوهر میشه ثابت و اعراض میشن متجدد به ذات. جواب دادیم که اعراضشون وجودشون وجود لغیره هست، تمام چیزهایی که دارن برای جوهر هست حقیقتا، لذا متجدد به ذات نمیتوانند باشند، متجدد به تبع میباشند و متجدد به تبع باید علتش حتما متجدد باشد، اگر نه تخلف معلول از اون علت تامش پیش میامد. به خلاف جوهر که وجودش وجود لنفسه هست، دیگه وجودش وجود لغیره نیست. اساسا جوهر یعنی متجدد، جوهر مادی عین تجدد هست، نه حتی ذاتون ثبت الله تجدد. این دقت بکنید، جوهر مادی عین تجدده، دائما در حال سیرورته، دائما در حال شدن هست، محفوف به عدمینه. وقتی شد متجدد به ذات دیگه نیاز به یک علت متجدد ندارد، میتونه علتش علت ثابت باشه. این قول میانی صدرا هست، ولیکن قول نهایی صدرا که متاسفانه هر کسی به این گام صدرا نرسیده اینه. بحث امروز خوب توجه کنیم، مباحثی رو خدمتون باید بگیم، یه 3-4 تا نکته ناب هست که به جد میتونم عرض بکنم. اگر تمام اصفار رو جلد سومش رو بحث حرکت رو یک سال تمام درس بگیریم، این مباحث یک ساعتی توش در نمیاد. خوب دقت بکنین، صدر و ذیل مباحث حرکت جوهری رو میخوام خدمتون عرض بکنم. اما قول نهایی صدر که این عویسه رابطه بین متجدد و ثابت را چگونه حل میکند، چجور می شود که یک متجدد از یک امر ثابت صدور پیدا بکند. اینجا قول میانش این بود که این جوهر چون متجدد به ذات هست می تواند از اون ثابت صادر بشود. این قول میانی هست. اما قول نهایی صدر، قول نهایی صدر این هست که این حرکت جوهری دو وجهی می باشد. یک وجهش این هست که متغیر است بعد از اینکه ثابت بود، و وجه دومش این که این حرکت جوهری به وجهی ثابت هست بعد از اینکه ما اونو متجدد فرض کردیم. خوب دقت بفرمایید، بله، حرکت جوهری رو میتونیم بگیم دو وجهیه. به چه بنا بگیم که این متجدد است، متغیر است بعد از اینکه اینو ثابت فرض کردیم، و وجه دومش بتونیم بگیم این ثبات دارد بعد از اینکه اینو متغیر فرض کردیم. خب در حکمت پیشین اینها قائل بودن که جوهر ثابت هست. صدر اومد یک گامو برداشت، گام اولش این بود که این جوهر ثابت رو شما میپندارین ثابت هست، ثابت نیست، بلکه خود جوهرم متجدد است، متغیر است، سیال است و در او حرکت است. این یک گام صدرا. خیلی ها با این گام صدرا پیش اومدن، پس متجدد است بعد از اینکه ثابت فرض میشد. اما یک گام دیگه هم صدرا برداشته، این گام دومش هر کسی همراهی نکرده با صدرا. گام دومش میگه همین که در اینکه عین اینکه این متجدد است، بعدش برای این حرکت جوهری یک نوع ثبات بیاید فرض بکنه، ثبات بعد از تجدد. اگر یادتون باشین این حرف رو ما از کجا در آوردیم؟ تو مباحث سابق ما گفتیم که وجود یا وجود بالقوه و یا وجود بالفعل هست. مقسم اینها چیه؟ فعلیت مطلقه. به عبارت اخرى حضرت علامه می فرمون که این وجود یا وجود ثابت است و یا وجود متغیر است. گفتیم اونجا میتونیم از فهوای این کلام، گرچه هیچ کس به این تفوه نکرده، بگیم آقا وجود ثابتیت مطلقه دارد، خود وجود ثابتیت مطلقه دارد. چجور وجود فعلیت مطلقه مسابقه با اوست، خارجیت مطلقه مسابقه با اوست، وحدت عامه مسابقه با اوست. قبلا میگفتیم که وجود مسابقه با وحدت است، وجود مسابقه با فعلیت است، وجود مسابقه با خارجیت است. این سه چیز رو همه میگن. یه چیز ما اونجا اضافه کردیم که وجود مسابقه با ثبات مطلقه است. یعنی اگر وجود رو شما نسبی نسنجی، نسبت به علت خودش بسنجی، همواره یک امر ثابت هست. این حرکت جوهری نسبت به ما متغیر است، این جوهر مادی، ولی که نسبت به علت خودش ثابت هست. چرا؟ برای اینکه هر چیزی در ظرف وجود خودش نسبت به علت ثابت هست. مثالی که می‌ذاریم مانند همون واگن قطار رو در نظر بگیریم که شما نشستین تو این قطار، حالا که انهو تشبیه بونیم قطار زمان، قطار عالم ماده، وقتی این دکلها رو که میبینین آمد و شد میکند، در نگاه شما اینها متجدد و متغیر و متحرک هستند، ولی کن اگر شما از این واگن زمان و واگن ماده پیاده بشوید، میبینی هر کدوم از این دکلها در ظرف وجود خودشون ثابت هستن. یه حرف بسیار بلندیه و این عویسه هست که ارتباط بین ثابت و متجدد را حل میکند و این قول نهایی صدرایه. لذا صدرا توی بحث حرکت جوهری دو تا گام را برداشت. اول اینکه همه فکر میکردن که جوهر ثابته، اومد یک گام برداشت گفت جوهر متغیر. یک گام دیگه هم برداشت که علاوه بر اینکه این متغیر است، ثابت هم هست، نه اون ثابتی که حکمای پیشین میگفتن، ثابت هست نسبت به اون علت بالای خودش. بنابراین این جوهر متغیر است نسبت به اعراض خودش، بنابراین اعراض به تبع، به تبع این جوهر متغیر در حال تغیرند، و این جوهر نسبت به ما فوق خودش، یعنی نسبت به علت خودش ثابت هست. این حرف نهایی صدرایه. لذا حرف میانی صدرا اشکال داره که ما بگیم از اون علت ثابت یک متجدد به ذات به جعل بسیط ایجاد شد و بازم دوباره سنخیت ایجاد نشد. حالا شما نهایتا جعل تألیفی رو تبدیل به جعل بسیط کردیم، اشکال برش مترتب. ولی اگر قول نهایی صدرا رو بگیریم که چندین جا از فهوای کلام صدرا این استخراج میشه، از جمله اسفار جلد سوم صفحه 68، اونجا رو ما میتونیم شعاهای از این بحث رو مشاهده بکنیم. این حرف نهایی صدرا. بله
دیگه.
بله دیگه.
این
که حدوثاً نیاز به علت دارد لا بقاءً، نه، حتی اگر این ثابت باشد، مجردات ثابت هستن یا نیستن؟ مجردات ثابت هستن، ولی که دم به دم نیاز به افاضه فیض دارن. دقت بکنید، ما اگر چیزی ثابت شد مساوی با این نیست که نیاز به استفاضه ندارد دیگه. سیرورت و شدن و تسرم در اون نیست، نسبت به علت خودش ثابت است، ولی که این ثابت که انه مانند مجردات دائما نیاز به استفاضه فیض دارد. بنابراین متکلم کجا، این حرفا کجا؟ پس این حرف نهایی صدرا که عویسه بین متجدد و ثابت را این گونه ثابت می کند، نه اینکه بگیم این متجدد به ذات پس و متجدد به ذات از ذاتی لا یعلل نیاز به علت ندارد، رضا علتش می تونه ثابت باشد، و یا اینکه رابطه بین قدیم و حادث، اونم یکی از عویسه های مباحث فلسفی هست. چطور می شود که یک حادث از قدیم صادر بشود؟ اونجا میگیم که این حادث در نگاه ما حادث جلوه می کند، ولی که نسبت به ما فوق خودش دائما در ظرف وجود خودش قدمت دارد، که انهو اونجا هم می تونیم بگیم که وجود مسابقه با قدمت مطلقه هست. این حرفا رو آقایون هیچ کدوم نزدن، ولی کن از فحوای کلام صدر اینها استخراج می شود. فقط سه چیزو میگن که وجود مسابقه با خارجیت مطلقه، وجود مسابقه با وحدت مطلقه، و وجود مسابقه با فعلیت مطلقه. ما میگیم وجود مسابقه با ثابتیت مطلقه هم هست، تا این اشکالات مرتفع بشود. این هم از فحوای کلام صدر برداشت می شود. این یک بحث. بله بله بله. و دوم این که اگر بنا باشد که علت ثابت باشد و معلولش متغیر باشد، تخلف این معلول از علت تامه پیش می آید. چرا؟ برای این که اگر این معلول متجدد شد، هر جزئی این بخواد تحقق پیدا بکند، نیاز به این دارد که جزئی از اون علت متحقق باشد تا این تحقق پیدا بکنه. یعنی جزء اول علت متحقق جزء اول معلول، جزء دوم متحقق جزء دوم. حالا اگر بنا باشد که اون ثابت باشد، بعد تمام اجزاء معلول موجود باشند، در صورت اینطور نیست، این داره درش تسرم صورت میگیرد و هر جزئش محفوف به عدمین هست، تخلف معلول از علت تامتش میارد. حالا اونا گفتن چون این متجدد به ذات هست، نیاز به اون علت ندارد، حرف میانی هست، اشکال هم برش مترتب هست. ولیکن اگر ما اینطور بپذیریم که این وجود مادی دو وجهی است، وجود مادی دو وجهی است، یک وجهش متغیر است، یک وجهش ثابت است، نسبت به مادون خودش که اعراض باشند متغیرند، لذا تمام این اعراض هم به تبع این جوهر متغیرند، ولی که نسبت به مافوق خودش که علت باشد و نسبت به عالم تجرد این ثابت است، که نهو وزانش همون وزان واگن قطار رو در نظر میگیره. این یک بحث که بحث بسیار مهمی بود. بحث بعدی ما در مورد ادله حرکت جوهری هست. تا حالا یک دلیل رو آوردیم، میتونیم از تمام کتب صدر و شیرازی تا 8 دلیل برای حرکت جوهری رو بیاریم، از جمله کتاب مشاعرش، کتاب شواهدش، کتاب اسفارش، 8 دلیل میتونیم بیاریم. حالا من اینا رو فی الجمله خدمتتون عرض میکنم. اینی که میگم اگر یک سال تمام اسفار برین، این مباحث ازش در نمیاد. اسفارم تمامو بخونین، مشاعر رو بخونین، شواهد رو بخونین، صدر و ذیل رو جمع کردن یک بحث هست، فهمیدن این مطالبم یک بحث دیگر هست. چقدر کسانی هستند که فلسفه رو میخوانند ولی که متفلسف هم نیستند. فلسفه خواندن با فلسفه فهمیدن دو تا چیزه. اینی که آقایون مثلا بعضیا که اشکال بر فلسفه میکنن، میگه آقا ما خودمون فلسفه گو بودیم، اینها نمیشه. فلسفه فهمیدن با فلسفه خواندن خیلی فرق میکنه. حالا دلیل اول که حضرت علامه از قول صدر شیرازی مطرح کرد که اونم دلیل سطحی بود که علت المتغیر متغیرون، چرا؟ برای اینکه سنویت بین اعراض و جوهر قائل بود، این اعراض که متغیر هستند علت او هم باید متغیر باشد، بنابراین جوهر هم متغیر است. این قول سطحی. قول بالاتر این هست که ما بگیم وجود اعراض سنویت با وجود جوهر ندارد، بلکه به یک وجود موجود هستند و اعراض شؤون برای جوهر می باشند. وقتی که ما شأن رو می بینیم متغیر هست، علل فهوا و به طریق اولا باید جوهر هم متغیر باشد، و این همون قول نهایی صدرایی که تمام عرضیات را عرضی را محمول من صمیمه جوهر می داند. ما دیگه چیزی به نام محمول به زمیمه نداریم، تمام اعراض از سقع وجودی جوهر جوشش می کند، محمول به زمیمه نیست. این دو تا دلیل. بله دیگه، خراب نمی کنه، بالاتر از اون هست. علت المتغیر متغیر هم به تبع، آره بله، به تبع یعنی سنویت دیگه، همون عرض کردم دیگه، ولی که اینجا میگه سنویت نیست، به یک وجود موجود هستند. نمیگیم اون باطل هست، وقتی میگیم باطله یعنی اشکال اساسی داره، این فوق اون نظریه هست. وقتی بگیم باطل که انه یه اشکال جدی مغالطه یه چیزی برش وارد هست،
همین جوهر که حرکت میکنه اعراض هم از
همینه. بله دیگه، همینو داره میگه.
مستقل اصلا در نظر
نگیرید. مستقل نیستن، قول نهایی همینه که. یعنی اعراض در حرکات اولیه‌شون دیگه حتی نمیتونیم بگیم به تبع جوهر حرکت میکنند. عین جوهر حرکت میکنن. البته گرچه اون اعراض یک حرکت ثانویه هم دارند. بشه حرکت فعل، حرکت مانند این که حرکت عینی دارد. علاوه بر این که جوهر دم به دم داره تغییر میکنه و تمام اعراضش به تبع این جوهر، این به تبع میگیم دیگه تسامح، به تبع میگیم یعنی سنویت درست بشه، داره حرکت میکنه، یه حرکت عینی هم میتواند داشته باشه. این دلیل دوم. و اما اون شش دلیلی که خدمتتون عرض کردم، فی الجمله خدمتتون عرض کنم. دلیل سوم که حضرت های مصوا توی تعلیقش روی دلیل سوم خیلی مانور میره، دلیلی که اینجا نقل میکنیم دلیل سوم هست، گرچه ادله دیگه اونجا نمیاره، این که ما میبینیم که اجسام دارای زمانند حقیقتا، هر جسم مادی دارای زمان هست، پس طبعه که همه اینها دارای حرکت هستند. چرا؟ برای این که فرق بین زمان و حرکت در ابهام و تعین هست. وقتی که جسمی زمانمند شد، بنابراین حتما باید حرکت در او باشد، مخصوصا زمان عروض خارجی بر جسم ندارد. دقت می فرمایید، این حرف مهمی ها، حرکت و زمان عروض خارجی بر جسم ندارند که انهو بیاض نسبت به جسم، بلکه عروض تحلیلی دارند، یعنی زمان و حرکت عین متحرک است، نه اینکه یک عروض خارجی داشته باشن. بیاض عروض خارجی بر جسم دارد، بیاض عین جسم نیست، ولی کن زمان و حرکت عروض تحلیلی بر این وجود مادی دارند، یعنی زمان و حرکت عین متحرک است. بذار ما تو حرکت جوهری میگیم که زمان، حرکت، متحرک، مسافت یک چیز است. اینا همه نکته هست، هر چی دارم میگم نکته یه. زمان، حرکت، متحرک و مسافت در حرکت جوهری یک چیز است. شما به تحلیل ذهنی اینها رو از هم منحاز و جدا میکنیم. حالا وقتی که زمان شد این حرکت و حرکت شد این متحرک، وقتی ما زمان رو میبینیم در اجسام مادی حقیقتا، بنابراین اینها حرکت هم دارن، که انهو وزان اینها مانند جسم تعلیمی و جسم طبیعی می باشد. فرق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی در ابهام و تعین است. می شود ما جسم تعلیمی یعنی حجم را داشته باشیم ولی کن جسم را نداشته باشیم؟ نمی شود. چرا گفتم که انهو؟ برای این که اونجا یک عروض خارجی است، یک، و دوم این که جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعی هست که اون خودش جوهره، به خلاف این زمان و حرکت که هر دو عروض تحلیلی بر جسم دارند و هر دوتا میشن که نه عرض، ولی کن عروضشون هم عروض تحلیلی. نمی شود ما یک چیزی مبهمی داشته باشیم ولی کن یک چیز متعین داشته باشیم ولی کن مبهمش موجود نباشد، زمان متعین داشته باشیم ولی کن حرکت مبهم نباشد، حجم یا جسم تعلیمی متعین داشته باشیم ولی کن جسم طبیعی نباشد. این دلیل دوم که حضرت های مصبا اینجا خیلی اسفار جلد سوم صفحه 103 این دلیل اومده، اسفار جلد 3 صفحه 115 باز این دلیل اومده، این دلیل سوم.
قدیم
آره هنوز اون بحث میشه.
قدیم زمانی یا ذاتی؟
خدمت ذاتی که نداریم، خدمت ذاتی فقط مال حضرت حق، خدمت زمانی هست. البته همین خدمت مطلقه منقسم است به حادث و قدیم، یعنی اون حدوث نسبی قسمی از این خدمت مطلقه می باشد. نگیم آقا دیگه این هم قدیم شدن، قدیم نسبی نیستن، قدیم مطلقه. چجوری فعلیت مطلقه؟ چجوری خارجیت مطلقه؟ که باز خارج مطلق میگیم وجود ذهنی دارد و وجود خارجی دارد، اما خود این وجود ذهنی خارجی مطلق را دارا هست.
زمان هم همینجوریه.
خب
زمان هم که قدیم شد لازم نیست که تمام خود موجودات هم با خودشون زمان و حرکت و اینا یکی باشه.
خب
زمان رو یک ظرف قرار بده، با این مثلا زمان هم قدیمه، وقتی که عالم قدیم شد زمان هم همراه با اون.
این زمان هم دقت بکنید، زمان عرفی با زمان فلسفی فرق میکنه. زمان عرفی ظرف برای اشیا هست، ولی که زمان فلسفی عروض تحلیلی بر اجسام دارد، یعنی که انهو عینیت پیدا می کند. بله مقدار هر چجوری ما گفتیم این متحرک مادی عین حرکت هست، نه ذاتون ثبت له الحرکت، اصلا عین حرکت هست، عین تجدد است. وقتی شده عین حرکت، عین زمان هم هست، نه اینکه زمان ظرف بشود و این جسم مظروف بشود. اینا توی چیه؟ عرفی ما هست. زمان و عرفی رو با زمان و فلسفی قلب نکنید. زمان عروض تحلیلی بر اجسام متحرک دارد، اینشه. شما به تحلیل ذهن اینها رو از هم جدا میکنید. بگذاریم مباحث رو بگیم بعدش انشاءالله. خیلی امروز بحثای مهمی داره. این دلیل چندم؟ دلیل سوم. دلیل چهارم، تبدل جوهر به جوهر اگر به واسطه کون و فساد باشد، تبدل جوهر به جوهر اگر به واسطه کون و فساد باشد، دو تا تالی فاسد دارد. تالی فاسد اول این که تتالی آنات پیش می آید. در کون و فساد ما چی داریم؟ دفعی الوجود هست، لذا تتالی چی پیش میاد؟ آنات پیش میاد و تتالی آنات باطل هست و تالی باطل و مقدم مثل رو. این یک. و دوم این که مستلزم آن است که صورت در ببخشید ماده در یک آن بلا صورت باشد. در کون و فساد میگیم این صورت سابق زائل میشود و صورت لاحق حادث میشود، متصل هم با هم نیستن، بینشون انفصال هست. مستلزم اینه این که ماده در یک آن بلا صورت باشد، در صورتی ماده همواره متقدم به یک صورت و ما باید باشد، و تالی باطل و المقدم مثل رو. دلیل چهارم، اسفار جلد سوم صفحه 177 این دلیل اومد. چهارم، دلیل پنجم، لاستحالت صدور المتغیر عن ثابت. یک متغیر نمیتواند از یک امر ثابت صادر بشود. چرا؟ برای اینکه تخلف معلول از علت تامه پیش میآید، که البته تون دلیل اول حضرت علامه اینم اشراب شده بود. دلیل اول علت المتغیر متغیران بود. از یک طرف میتونیم بگیم که نقیضش این هست که حادث نمیتواند از یک متغیر نمیتواند از ثابت صادر بشود، که انه هم میتونیم بگیم عودتش به هم. شواهد صفحه 108. جانم، لاستحالت صدور المتغیر عن ثابت. این که متغیر، که اعراض متغیر باشن، نمیتواند از جوهر ثابت صادر بشود، بنابراین کنده میشه همون. آره، نقیز همون علت المتغیر متغیران هست. اگر اینجوری باشه مثلا 7 دلیل میشه. بعضی تا 9 دلیل هم که چی کردن، بعضی دلیل ها بر هم پوشش داده، لذا ما میگیم 8 دلیل. دلیل چندم؟ ششم، هر طبیعتی غایتی دارد. هر طبیعتی غایتی دارد. قبلا گفتیم هر چیزی دارای غایت هست، محال هست که غایت نداشته باشد. و غایت اگر بخواهد تحقق پیدا بکند، به واسطه حرکت تغییر تحقق پیدا می کند. غایت تبایع به واسطه حرکت متحقق است. اینم یک دلیل. مشاعر صفحه 66. دلیل هفتم، درست شد؟ اگر تغییر دفعی باشد، تعاقب فوائل طبیعی متباین، اگر تغییر دفعی باشد تعاقب فوائل طبیعی متباین بر ماده مشترک پیش می آید و تالی باطل و المقدم مثل. تعاقب فوائل طبیعی اگر دفعی باشد، ما میگیم صورت ثابت و صورت لاحق غیر از هم هستند، متصل با هم نیستند. صورت سابق باید زائل بشود تا صورت لاحق حادث بشود. تعاقب فوائل طبیعی بر یک ماده واحد است، یعنی که انهو باید یک معلول واحد از چند تا علت متباین صادر بشود، تحت پوشش چند علت متباین باشد. در صورت مومنی الواحد و لا یستر انها الال واحد، یا این که بگین الواحد و لا یستر الا من الواحد. این ماده مشترک باید یک صورت داشته باشد. بنابراین در قول نهایی صدرا حتی ما صورتون بعد از صورت نداریم، یک صورت واحد سیال داریم، که این صورت واحد سیال حفظ می کند اون ماده مشترک. اینم دلیل هفتم. و اما دلیل هشتم، بله، هر طبیعتی غایتی دارد. بله،
و اینم اون قولی که بود که علم زائد بر نفس هست.
بله،
اون علمی که باعث زیادت نفسه و نیاز به حسد قایت، همون علم نمیشه.
خب
این جوهر نیازی بین نیست
که
جوهر،
نه حتما بنا نیست که این فاعل فاعل ارادی باشد، فاعل فاعل طبیعی باشد، زیرشعور هم نباشد.
دلیل قبلیش بس قایتی
بود. بله، همین قایت رو میگیم، که قایت فقط در فاعل ارادی نیست، در فاعل طبیعی هم میگفتیم هست. فاعل طبیعی ما لعجله الفعل نیست، ما الیه الفعله. خب این ما الیه الفعل که غایت برای این فاعل طبیعی هست، زمانی متحقق می باشد که حرکت اینجا باشد. مثلا کاری به اون بحث علم و اینها ندارد. تو فاعل ارادی شاید بشه یه حرفایی زد، ولی بحثش اهم از فاعل طبیعی و فاعل ارادی هست. دلیل هشتم، بله، دلیل هفتم، اسفار جلد چهارم صفحه 274. دلیل هشتم، اینکه ما میبینیم نفس بی نیاز از این ماده می شود، این بدن و عنصری رو رها می کند. خب تحقق این نفس، این که بی نیاز از ماده باشد، جز با حرکت جوهری اشتدادی میسور نیست. بنابراین باید حرکت جوهری بکند تا بتونه بی نیاز از این ماده باشد. فثبت در جوهر انسان یک حرکت است، اونم حرکت اشتدادی. چرا؟ نفس از اون جهتی گفتیم متعلق با عالم ماده هست، میگیم درش حرکت جوهری هست، ولی که از جهت عرش وجودیش دیگه اونجا نمیتونیم بگیم حرکت جوهری هست، گرچه تجدد امثال هست، یعنی آنن و آنن در حال استفاضه فیض میباشن. این هشتو دلیلی که بحث بعدی بازم بحث مهمی هست، انشاءالله به تطبیق برسیم. حضرت الله میگیم بعد از همه این مباحثی که مطرح کردیم، فتبینا، سه تا امر، امروز به امر اولش برسیم، این که صور جوهری متبدله متوارده بر ماده که اینها سیلان پیدا می کنن، در حقیقت یک صورت جوهری واحد سیال هست. ما به پندار خود چند صورت می انگاریم، می پنداریم، در صورتی یک صورت واحد سیال بیشتر نیست. یعنی بر ماده انسان یک صورت انسانی هست که داره سیالان پیدا می کند و این انسان در مرتبه ضعیف میشه همون نطفه، در مرتبه قوی ترش حالا بگین میشه نامی، در مرتبه قوی ترش میشه حساس و متحرک بالاراده، و در مرتبه بالفعلش میشود همون انسان بالفعل. حرفایی که حضرت علامه قبلا میزد که این مقبول بالفعل به نحو مقبول بالقوه در قابل موجود هست، گرچه این مقبول بالفعل در ماده موجود نیست، ولی کن اون مرتبه ضعیفش که مقبول بالقوه باشد در اون ماده موجود هست. یک صورت واحد سیال هست که آنن فآنن داره شأنی از شمونات خودشو به منسأ ظهور میگذارد، مانند همون زوزنخه وارونه. یک حقیقت واحد سیال است. شما از یک روزن که اینو داری میبینی، اول یک مسدس و کوچولو میبینی، بعدش هم چی؟ حالا اونجا گفتی مخروط وارونه، زوزنخه نبود، مخروط وارونه، که شما لحظه اول مسلس میبینی بعدی زوزنخه میبینی. نه اینکه اینها چند تو صور متوارد بر ماده باشن، یک صورت واحد سیال هست که بر ماده داره سیالان پیدا میکنند. این یک قضیه. بنابراین در این قول خوب دقت بکنیم. حالا بگذاریم بعدش بگم، اینجا بگم بعدش هم بگم که اوخه در نفس باشد، که ما لبس بعد از لبس هم نداریم. این که صدرای شیرازی یکی از حرفای بلندش اینه که همواره حرکت به نحو اشتدادی و از باب لبس بعد از لبس است. هم لبس میگن هم لبس میگن، ولی لبس ادق. لبس بعد از لبس است. در قول نهایی نهایی صدرام ما لبس بعد از لبس هم نداریم. چرا؟ برای اینکه صورت صورت واحده است، یک لبس بیشتر نیست. لبس بعد از لبس جایی میاد که ما قائل به صور متعدده بر ماده باشیم، ولی وقتی شد یک صورت واحد سیال، یک لبس بیشتر نیست. اینم دقت بکنیم. خب بحث بعدی ما اینه که ما این حرکت رو وقتی نگاه میکنیم، به قول حضرت علامه لا تخلو من شائبت تشکیک، دیدیم که انه اون تشکیک مصطلح در این حرکت هست. چرا؟ برای اینکه خروج و شای من القوت علل فعل هست. وقتی قوه تبدیل به فعلیت می شود، یک نوع تشکیک ما اینجا مشاهده می کنیم. البته این تشکیک تشکیک مصطلح نیست، قبلا هم گفتیم. چرا؟ برای اینکه تشکیک مصطلح در جای میاد که ما دو تا وجود داشته باشیم، وجود ضعیف و وجود شدید. بگیم اینها با هم رابطه تشکیکی دارن. اما اگر یک وجود واحد سیال داشته باشیم، چنانچه در قول نهایی حرکت جوهری ما قائل بین میشیم، اون تشکیک مصطلح هم اینجا نمیاد. بله میتونیم بگیم یه نوع تشکیک هست به نام حرکت اشتدادیه، این دیگه این تشکیک مصطلح نیست. چرا؟ برای اینکه ما اینجا یک وجود بیشتر نداریم، یک وجود واحد سیال است، وجودات متعدد نیست تا بگیم بین این وجودات متعدد تشکیک مصطلح است. اگر من بخوام بگیم تشکیک هست به نام حرکت اشتدادی، حرکت اشتدادی هم چیه؟ یک حرکت طولی که مثال حضرت علامه این است که این ماده اولا تبدیل به طبیعت می شود، طبیعت تبدیل به نبات، نبات تبدیل به حیوان و حیوان تبدیل به انسان. بین میگن حرکت اشتدادی. حرکت به سه گونه قابل فرضه. ما حرکت متشابهه داشته باشیم، حرکت تضعفیه داشته باشیم و حرکت اشتدادیه. حرکت متشابهه مانند چی؟ مانند شما اینو در نظر بگیرین که یک چیزی داره حرکت میکنه و اون سرعتش هم یک سرعت ثابت هست، آنن فآنن که این درش داره سیرورت و تسرم صورت میگیره، اینها میبینیم جزء سابق و جزء لاحق هیچ کدوم کمال و نقصی نسبت به یک دیگر ندارن. به این حرکت میگن حرکت متشابهه. حرکت تضعفی مانند چی؟ مانند این که شما در نظر بگیرید یک گل تبدیل به خاک می شود. این حرکت حرکت نزولی هست، حرکت تضعفی هست. گل که یک نبات هست تبدیل به چی می شود؟ دوباره به جماد می شود. حرکت تضعفی. یه حرکت هم داریم حرکت اشتدادی هست که از طرف نقص به کمال هست، مانند همین نطفه انسان که تبدیل به انسان می شود. خب همه اینها به نظر بدویه. صدرای شیرازی در اسفار جلد سوم صفحه 80 قائله که همواره حرکت حرکت اشتدادی هست. ما چیزی به نام حرکت تضعفی و حرکت متشابهه نداریم. چرا؟ برای اینکه شما اینجا یک خلط برات صورت گرفت. حرکت چی بود؟ خروج و شی من القوت الالفعل بود. در صورتی شما وقتی اینجا میگین حرکت حرکت تضعفی است یا متشابه است، شما فعلیت سابق را با فعلیت لاحق سنجیده اید که میگین حرکت یا متشابه است یا تضعفی است. مثلا اون گل رو که میگین تبدیل به خاک شد، فعلیت گل را با فعلیت خاک میسنجین، میگین بین این دوتا فعلیت من یک حرکت تضعفیه میبینم. خب فعلیت هیچ وقت تبدیل به فعلیت دیگر نمیشود، اصلا اینجا حرکت نیست، بین دو تا فعلیت اصلا حرکت نیست. این در نظر بدوی شما این گونه هست، همواره حرکت حرکت اشتدادی هست. یعنی همون گلی که میخواد تبدیل به تراب بشود، اون صورت ترابیه به نحو بالقوه در این گل موجود هست. خب این گل این صورت ترابیه بالقوه تبدیل به صورت ترابیه بالفعل می شود و فعلیت اشد از قوه هست، لذا حرکت اینجا میشه حرکت اشتدادی. بنابراین اگه شما دقیق نگاه بکنی حرکت رو به معنای حقیقت کلامی که خروج و شی من از قوه فعل هست، همواره حرکت میشه حرکت اشتدادی، که انهو همواره میشه لبس بعد از لبس، نه اینکه لبس بعد از خلع باشد یا خلع بعد از لبس باشد. تو حرکت متشابهه ما لبس بعد از خلع داریم، حرکت متشابهه اون صورت سابق باید خلع بشود، صورت لاحق لبس پیدا بکند، لبس پیدا بکند. تو حرکت تضعفی بر اتفاقاً خلع بعد از لبس داریم، تو نگاه بدوی ها خلع بعد از لبس، اون لبس باید برداشته بشه یه چیزی بیا که الان خلع شده، یعنی اون صورت گل دیگه اینجا خلع شده. در حرکت اشتدایی لبس بعد از لبس داریم. حالا صدر شیرازی میگه آقا همواره حرکت حرکت اشتدایی هست. حضرت علامه هم در تعلیقه همون جلد سوم اسوار صفحه 80 سهه میگذاره که همواره حرکت حرکت اشتدادی. حالا بخوایم جمع بکنیم بین این قول نهایی و قول قبلی، میتونیم بگیم ما یک اشتداد بالمعن الاعم داریم، حرکت اشتدادی بالمعن الاعم، و یک حرکت اشتدادی بالمعن الاخص. حرکت اشتدادی بالمعن الاعم هم شامل حرکت تضعفیه میشود، هم شامل حرکت متشابهه و هم شامل حرکت اشتدادیه. چرا؟ یعنی که وقتی این شما قوه رو نسبت به فعل در نظر میگیری، همواره حرکت حرکت اشتدادی هست. اما شما اگر به نظر بدوی اومدی دو تا فعلیت رو با هم سنجیدی، اونجا میتونیم بگیم حرکت یا متشابه هست و یا تضعفی و یا اشتدادی. فتح هم فتحنه، این یک ساعت مساویه بدون اغراق حداقل با دو سال بحث حرکت هست. بریم مباحث رو بخونیم. خب و اما تطبیق، حالا تطبیق خب 5 دقیقه، وقتی آدم این همه مباحث رو میگه دیگه تو تطبیق اگر قصوری هست شما دیگه ببخشید. قصور هست یا نه؟ یا تقصیر از شما هست؟ فانقیل انا نوجه صدور الحرکت المتجدده عن العلت ثابته به این ما وجهتم بهی ذالک. ما همون حرفی که شما توی جوهر میزنین میان به عینهی در چی میگیم؟ در اعراض میگیم انا نوجه صدور الحرکت المتجدده عن العلت ثابته. این حرکت متجدده در اعراض از یک علت شما دارین که میگیم، اون حرکت متجدده در اون جوهر از یک علت ثابت که اقول مفارق باشد ایجاد می شود، به این ما وجهتون ما بیانیم در این بحث خودمون که این اعراض متجدده به ذات از یک جوهر ثابت صادر شده باشد، من غیر حاجتن الى جعل طبیعه متجددتن به ذات، بدون اینکه این طبیعت و جوهر متجدد باشد، جوهر ثابت باشد و اعراض متجدد باشند. فل حرکتو متجددتون به ذات در اعراض ولا زیرت فی صدور المتجدد به ذات عن ثابت، از جوهر ثابت. اذا کان تجدد ذاتی یله، وقتی تجدد ذاتی شد و ذاتی لا یعلل، نیازی به یک علت متجدد ندارد. فا ایجاد ذاتهی این و ایجاد تجددهی، نه اینکه ذاتون ثبت له تجدد باشد بلکه ذاتوهو اینو تجدد، تجدد ذاتی برای او باشد و نیاز به علت ندارد. یعنی که انهو به جعل بسیط این تجدد برای اعراض ایجاد بشود، نه به جعل تعلیفی که اول اعراض رو ایجاد بکنن بعدش تجدد برای اونها ایجاد بکنن. قیل التجدد الذی فی الحرکت العرضیه لیس تجدد نفس الحرکت، تجدد در حرکت عرضیه تجدد نفس حرکت نیست، یعنی ذاته عین و تجدد نیست، بلکه ذاتون ثبت له تجدده، تجدد برای اون ذاتی نیست. فان المقوله العرضیه لیس وجودها فی نفسها لنفسها الا نفسها، خبر برای لیسها هست، لیس وجود این اعراض فی نفسها لنفسها، نه اینکه اون فی نفسها خبر باشه، لیس وجودها فی نفسها لنفسها حتی یکون منعوتن به نفسها، وقتی این وجود اعراض وجود لنفس نشد نمیتواند این تجدد منعوت به نفس برای اون باشد، این اعراض منعوت به نفس برای تجدد باشند. فتکونه متجددتن کما کانت تجددا، و تجدد به ذات نمیتواند داشته باشد. و انما وجودها لغیرها، این وجود اعراض وجود لغیره دارند، الذی هو موضوع الجوهری، یعنی برای موضوع جوهریشون اینها ثابت هستند، نه برای خودشون، لنفسه نیستند، لغیره هستند. فحرکت الجسم مثلا فی لونهی تغیره و تجدده فی لونه الذی هو له، زیر له میخونم چه خط بکشین دیگه، این لونه الذی هو، این لون للجسمه، للغیره، حرکتی هم که در این صورت میگیره للغیر هست، برای خودش نیست. لا تجدد لونهی، نه اینکه برای خودش این تجدد باشد. هازا به خلاف الجوهر، جوهر دیگه وجودش وجود لغیره نیست، وجودش وجود لنفسه، لذا میتونه متجدد به ذات باشد. فان وجوده فی نفسه هو لنفسه، این لنفسه ببینین دیگه شد خرد، این هو دیگه ضمیر فصل شد. فان وجوده فی نفسه هو لنفسه فهو تجدد، اصلا جوهر خود تجدده، نه اینکه ذاتون ثبت له تجدد. فهو این جوهر تجددون و متجددون به ذاتهی، فایجاد هذا الجوهر ایجاد به عینهی للمتجدد و ایجاد المتجدد ایجاد لهذا الجوهر، عینیت با هم پیدا میکنن. جوهر مادی عین تجدد است. حتی اگر میگیم متجدد از باب مشتق، که اگر قائل به ترکب مشتق بشیم خالی از تسامح نیست، چون اگر وقتی میگیم قائل به ترکب بشیم یعنی یه ذاتی دارد یک حدثی دارد، ذاتون ثبت لک الحدث نیست، بلکه ذاته عین الحدثه، ذاته عین تجدده. جوهر متجدد نیست، بلکه جوهر تجدد است، جوهر مادی نه جوهر مجدد. لا ایجاد جوهره، نه اینکه اول یه جوهری ایجاد بشود، لیتیره متجددن، تا به جعل تعلیفی بعدش تجدد برای این ایجاد بکنن. به جعل بسیط که جوهری ایجاد می شود تجدد هم برای او ایجاد شده است. شما تجدد از جوهر رو بگیرین دیگه اصلا این جوهر جوهر مادی نیست، مانند حیوانیت و ناطقیت و اگر از انسان بگیریم اون دیگه انسان نیست. حجت اخرى الاعراض من مراتب وجود الجواهر، همه میشن محمول من صمیمه الخارج المحمول، لما تقدم ان وجودها فی نفسها عین وجودها لموضوعاتها، عین دیگه اینجا به تبع هم نیست. فتغیرها و تجددها، تجدد این اعراض لا یتم الا مع تغیر موضوعاتها الجوهریه و تجددها، فالحرکات العرضیه دلیل و حرکت الجوهر. این دیگه اون قول نهایی هست که ما بین اینها هم ثنویت قائل نشویم، تمام کنیم. و یتبین و به ما تقدم عدت و امورن، الاول ان صور الجوهریت المتبدلت المتواردت على المادت واحدتن بعد واحدتن فی الحقیقه صورتون جوهریتون واحدتون، زیر واحدتون خط بکشین اینو باید فهم بکنین، این صورتون جوهریتون هم دیگه خبر از انه هست، صورتون جوهریتون واحدتون سیالتون تجری علل ماده، که بر اون ماده سیالان پیدا می کند. و موضوعها المادتو، موضوعش هم ماده، در قول نهایی میگیم حتی ماده هم به تبع اون صورت در حال تغییر است. و موضوعها المادت المحفوظت به صورت ما، این صورت ما از تسامح خارج نیست. چرا از تسامح خارج نیست؟ چون وقتی میگیم صورت ما یعنی چند تا صورت متعدد داریم که این ماده باید با یک صورت مایی حفظ بشود، در صورتی در قول نهایی ما یک صورت بیشتر نداریم و همواره با همون صورت هم حفظ میشه. کما تقدم فی المرحله الجواهر و الاعراض ننتزع من كل حد من حدودها مفهوما مغایرا لما ينتزع من حد آخر، که انتزاع می شود از هر حدی از این حدود حرکت. این حد جز حدود آنیت الوجود یا تدریجی الوجود که این مفاهیم ماهوی از او انتزاع می شود. بفرمایید دیگه، جز حدود آنیت الوجود، چون اگر از آنیت الوجود انتظار نشود اون حرکت در ماهیت پیش می آید، تغییر در ماهیت پیش می آید، در صورتی گفتیم و ذاتی لا یا تغییر قبل اینا رو گفتیم. نسمیها این مفهوم را ماهیتا نوعیه، این ضمیر به مفهوم برمی گرده ها. چرا حال مؤنث اومده؟ نکته ادبی چیه؟ به خاطر تناسبش با خبر که ماهیتا نوعیتا هست. تغایر از سائر الماهیاتی آثارها، که اینها با هم متغایر هستن، در هر آنی از این حدود حرکت این انواع ماهیات با هم فرق می کنن یا افراد ماهیات با هم فرق می کنن. ول حرکت ها علل اطلاق، همه حرکت ها علل اطلاق، و این کانت لا تخلو من شائبت تشکیک، گرچه خالی از شائبه تشکیک نیست، یعنی تشکیک مطلق، تشکیک مطلق اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا چند تا وجود نداریم تا تشکیک مطلق باشد، یک وجود داریم. لما انها خروج من القوت الی الفعل. چرا اون شائبه پیش میاد، اون شبهه پیش میاد؟ چون میگیم اینجا خروج قوه از فعل هست و سلوک من النقص الی الکماله. اون تشکیک مطلق نیست، ولی کن یه نوع تشکیک دیگه داریم که بشه حرکت اشتدادیه. لکن نفل جوان مع ذلک حرکتون اشتدادیتون اخرى هی الحرکت الماده الاولى الى طبیعه، یعنی جسم، ثم النبات، ثم الحیوان، ثم الانسان، ولکل من هذه الحركات، این حرکات هم تسامویه، یک حرکت بیشتر نداریم، آثار خاصتون تترتب علیها حتی تنتهی الحرکتو الى فعلیت لا قوت معها. این حرکت جواری به یک فعلیتی میرسد که اتصال دیگه با عقل فعال پیدا میکند. همین غذایی که ما میخوریم، آقا دقت بکنین، همین غذایی که ما میخوریم میشه جان ما. جان خودمون رو درست بکنیم، درست آشپزی کنیم، بخوام درست بشیم و اهل عیال بعد بگن چی درست بکنن، کلو من طیبات. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه، من اینا رو به اهل عیال میگفتم، نگاه میکرد به این غذا میگفت یه جور دیگه آدم نگاه میکنه، یک جور دیگه نگاه میکنه، که همین غذا میشه جان انسان. حرکت از قوه به فعلیت محضه، و این جان انسانم وقتی که علم میآموزد اتصال با عقل فعال پیدا میکند، اتحاد با عقل فعال پیدا میکند. ببینیم چی میشه. تأثیره، حالا یه مقاله میخواد پایان نام بنویسیم، اینو بنویسیم، تأثیر حرکت جوهریه اشتدادی در تغذیه، در تغذیه سالم. و تمام روایاتی که وقتی اینجور میگن آقا غذاتون سالم بکنیم، به خاطر اینکه اینا جان شما میشه، میگن نه اگر این بدن ما غیر از روح ما باشه شما هر چی بخور دخلی نداره. صلی الله علی محمد.